بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بحثی داشتیم در این دو سه جلسه اخیر تحت عنوان تعارض یا تزاحم با دو نگاهی که وجود داشت، تعارض الزامات با غیر الزامات و چه ارتباطش با بحث فقه پزشکی هم روشن شد، روشن بود که گاهی وقتها یک چیزایی که در نگاه اول غیر الزامه، مثل استحباب بچه دار شدن، بنابراین که فتوا بدیم به این مسئله که فتوای سختی نیست، میشه داد اگر نیاز به برخی اعمال داره که اون اعمال حالا یا فی نفسه حرام است، مثل این که مستلزم تلقیح باشه از اجنبی به اجنبیه و قائل بشیم که حرامه، یا مستلزم امر حرامی باشه، این دیگه خیلی پیش میاد، مثل لمس حرام و نگاه حرام. قرار بر این شد که بحثای صورت بگیره و صورت هم گرفت. معلوم هم شد که مسئله به راحتی که مثل جناب شیخ و دیگران القا میکنن نیست. حالا من دوست دارم راجع به همین بحث تلقیح، مثالمون بود ولی مورد بحثمون نبود، الان این رو مورد بحث قرار بدیم به عنوان یک مصداق و اون بحث مقاصد رو هم ببینیم اینجا چه تأثیری داره. یادمون نره که ما قبل از این بحث تعارض یا تزاحم الزام و غیر الزام، بحث ما بحث مقاصد بود. اون آیا میشه تو این بحث استفاده کرد یا نه؟ اصرار دارم انشاءالله بتونیم امروز دیگه حالا این بحث رو به پایان برسونیم و بحث دومی که تو اون لیست مرکزم خواسته شده و خوبم بود، یعنی من لیست رو که نگاه کردم عالمانه تنظیم شده، بحث اطلاقات ادله. ببینید، فرض رو برای این بذارید تو بحث امروز، دقیقا رو این متمرکز بشی که عملیات تلقیح میخواد صورت بگیره، تلقیح بین زوجین منتها مستلزم نگاه حرامه، لمس حرامه، یا بین غیر زوجین که هم مستلزم لمس و نگاه حرامه و هم مستلزمی که خود کارم حرام باشه. رو فتوای مشهور، گرچه این کتاب اگه داشته باشید، فقه پدیده‌های نوپیدا، اونجا ما گفتیم جز چند تا استیحاش که آقایان کردن نتونستن دلیل محکمی برای اثبات حرمت بیارن. برخی از فاضلان و افراد هم همین نظر رو دارن. مهم نیست چه اون مورد اول باشه که فقط مقدمات حرامه و الا مثلا میخواد اسپرم از مرد گرفته بشه، فرض کنید به زن تزریق بشه، یا تخمک از زن گرفته بشه زوجه با مرد، اسپرم مرد مخلوط بشه، خارج از رحم مثلا نطفه شکل بگیره بعد گذاشته بشه داخل رحم. خب تو همین رفت و برگشت ها و این و اون و اینا پزشک لامس لمس میکنه یا پزشک ناظر نظر میکنه. اون قبلش هم که خود عملم حرام باشه که باز بحث ما همه رو میگیره. ببینید اینجا یه دفعه تو نگاه اول و من فکر میکنم نگاه رائج، نگاه سنتی، این جواب میاد که جایز نیست. شاید شما الانم از 20 تا استاد فاضل سوال کنید یا دفتر مراجع بپرسید میگن جایز نیست. حتی بنابر فرض جواز تلقیح یا اونجایی که زوج و زوجه باشه بازم میگن چون نگاه مستلزم حرامه پس جایز نیست. اینه دیگه. پشتش هم دیگه خوندیم هفته گذشته، پشتش هم معلومه چی خوابیده. پشتش اینه که این کار نهایتاً مستحب باشه. بله؟ نهایتاً مستحب باشه ولی اون کار حرامه و هیچ وقت شارع اجازه نمیده کار مستحبی از طریق حرام صورت بگیره. من میخوام عزاداری بر امام حسین کنم، خب دستم در نکنه، اما بلنگو رو بیارم رو درجه زیاد که همسایه ها رو آزار بده، خواب از چشم همسایه ها برو باید. من میخوام نصف شب مناجات کنم پشت بلنگو، خب این همسایه ها کذا و کذا، اینه دیگه، میگن اجازه نمیدن. درست؟ حالا ما الان میخوایم چیکار کنیم؟ میخوایم از بحثمون استفاده کنیم، اصول خوندیم که استفاده کنیم. یکی ببینیم راه دیگه ای داره، یعنی از طریق حرج استرار، این همون راه هاییست که معموله حالا وارد میشه. دوم از طریق بحث تزاهم که همون بحث الزام و غیر الزام، منطقه بگیم نه این کلیت نداره که هیچ غیر الزامی نمیتواند الزام رو از بین ببره. سوم از طریق مقاصده، نمیدونم حالا برسیم چون دوست دارم امروز تمامش بکنیم، هفته آینده من نیستم، حالا از حالا خبر داشته باشید، رحلت حضرت معصومه هست سلام الله علیها و درسم قاعدتاً بیرون تعطیله و مثلا من قم نیستم، اینم خبر داشته باشید. میخوام بریم هفته بعدش دیگه مسئله بعد، از این بس فاصله بگیریم. حتی اگر تمامم نشود دیگه مطالعات خودتون کامل کنید. خب ما سه تا الان راه داریم، دوستم دارم دقت کنید، شما مشارکت کنید. یکی بحث حرجه، البته در خانواده هایی که مثلا نداشتن بچه براشون حرجه. حالا من بحث تعقیم رو نمیخوام بکنم، اون طرف قضیه هم هست که گاهی وقتا طرف خودشو میخواد عقیم کنه که بچه دار نشه. انواع و اقسام وسائل هم رفته ولی هیچ کدام جواب نداده جز این که یا زن باید خودشو عقیم کنه یا مرد خودشو عقیم کنه. حالا اونو میگم، مثال مهم نیست، شما بحثمون اصول فقه پزشکیه نه فقه پزشکی. فضلای عصر، اگر یه خانواده رو فرض کنید که همین نداشتن بچه براشون یک مشکله، طبق آماری که من اینجا نقل کردم و برخی مشاهدات عینی، آمار نمیخواد که این چیزا که آمار نمیخواد، داریم میبینیم دیگه، واقعا بعضی از خانواده ها به خاطر نداشتن بچه اذیت میشن، زن پژمرده است، حتی آمارها میگه گاهی مبتلا به افسردگی میشن دراز مدت، مرد افسرده است، حرفای مردم رنجشون میده، گاهی بنده خدا خودشون هم چیز از بس باید حرف مردم رو جواب بدن تو زحمت و حرج. خلاصه اگر برسد به مصداق حرج. اینم تو پرانتز بگم فضلا، ما در هم این کتاب هم کتاب قراردادها رو اگر دارید ببخشید فقه و مصلحت رو اگر دارید اونجا عرض کردیم که حرجی که شارع مطرح میکنه و استرار اوسع از حرج و استراری است که فقهای ما تو کلماتشون میاد. معمولا حرج رو به مشقت شدیده، استرار رو هم به خوف تلف، حالا تلف جان یا مثلا عضو یا همین دیگه، بقیهش هم میگن حرج. ما در اونجا گفتیم که از رفتار شارع استفاده میشه، حتی از برخی از روایات مثل اشتباه نکنم روایت معتبر عمر ابن یزید که استرار و حرج اوسع از این هاست. یه نوع حاجت شدید رو شارع میگه حرج. تعبیر من چی بود؟ حاجت شدید. بعد یه دفعه کسی حاجت داری ولی حالا شد نشد. اما اگر نه، ملحه بر این قضیه. اینا دیگه دوستان تو فقه و مصلحت مفصل ببینید اونجا. خب آیا از طریق حرج میتونیم ورود کنیم و این کار رو جایز بشماریم؟ یعنی بگیم نداشتن بچه حرجون ول حرجو منفیون فشریه، پس هرچه که مانع بشه برداشته میشه. مراجعه نکردن به پزشک حرجون، پس شارع برش داشته. حرمت نگاه به شمعگاه بخواد رعایت بشه، امتثال بشه این حرمت، حرجون پس برداشته میشه. از طریق حرج وارد بشیم و فتوا به جواز بدیم. دیگه بحث مقاصد مطرحه ابدا، نه بحث تزاحم مطرحه. اینو دقت بفرمایید، ما از طریق تزاحم نرفتیم جلو، از طریق مقاصد نرفتیم جلو، از طریق همون فقه سنتی شناخته شده، از طریق رفع حرج رفتیم جلو.
امتثال حرمت حرجون نیست،
حالا این چه فرق نمی‌کنه که بالاخره ببینید حرمت مراجعه، اینجوری بگیم حرمت مراجعه که بخواد امتثال بکنه حرج میشه، ولو به این که به بی‌بچگی میکشه فرق نمی‌کنه. که اینجا آقایان، من دوست دارم شما هم دخالت کنید و بس دو طرفه بشه. میدونید که یه مشکل رایجی داره، کلن یه مشکلی داره موردی، در واقع دو تا مشکل داره. یه مشکلش اینه که حرج در حرمت نمیاد. شنیدی دیگه میگن حرج رافع برخلاف مثلا لازرر یا استرار که رافع حرمته، حرج رافع حرمت نیست. خدای نکرده یه نفر نسبت به خود ارضایی بخواد خود ارضایی نکنه به حرج میفته، پول نداره زن بگیره، عقد موقت هم کسی بهش نمیده. خب شوخی کنم، اون لامصب هم که سرش نمیشه، زبون نمیفهم. خب حرجه دیگه، آقا میگن نه نمیتونه خود ارضایی کنه. ولی اگر یه واجبی حرج داشت میتونه چی؟ انجام نده. روزه حرجه براش، وضو گرفتن حرجه مثلا. میدونی که این معروفه، حرج رافع حرمت نیست. دوست برخلاف استرار. دوم که گفت این عبت عمومیه دیگه، اشکال عمومیه اینجا میاد. اشکال دوم که مخصوص مورد، دقت بفرمایید بحث قشنگی میشه، یعنی دنبالش کنید خیلی بحث خوب میشه، که خب حرج برای کیه؟ حرج برای این زن و شوهر دیگه. کی میخواد نگاه کنه، دست بزنه؟ پزشک. خب حرج نهایتاً مجاز کنه که زن و مرد گناه نکرده باشن، خودشونو در معرض قرار میدن. چون وقتی میره بره وازکتومی، پزشک میگه خب مثلا برو لخشو بگه، اینطوریه دیگه، میخواد عملش بکنه، لختش میکنه، عملش میکنه. خب این جایز باشه خودشو لخت کنه و از دست زدن پزشک من نشه، خب پزشک چه حقی داره؟ حرج دیگران که باعث نمیشه، بفرمایید، دیگری براش جایز بشه. یه بحث قشنگی تو همین فقه مصلحت هست آقایون، همینه که اضطرار دیگران یا مثلا گناه دیگران باعث میشه که من اجازه پیدا کنم. مثلا اگر فرض کنید بنده شرب خمر کنم، فلانی زنا نمی کنه و بگیم شرب خمر مهم است و ترکش مهمه، زنا ترکش اهمه. واقعا فرض کنید من اگر شرب خمر کنم او زنا نمی کنه، نکنم او زنا می کنه، آیا اینجا میشه گفت که خب اهم و مهم شما شرب خم کن که اون گناه اهم رخ نده؟ تو این بکردید شما استرار حرج، آیا ما باید دیگران رو نگاه کنیم یا نه؟ میدید که خیلی جاها گفتن آره، مثل که اگر من دروغ بگم فلانی فلانی رو نمی کشه، از من پرسیده من دروغ میگم، دروغ بگم فلانی فلانی رو نمی کشه، دروغ راست بگم می کشدش. اونجا بحث کردیم ما که آیا میشه استرار رو اینا رو بین دو مکلف برد یا نه. حالا اونو دیگه باید دید، اونجا بحثش رو ببینید اگر مایل بودید. الان تو بحث خودمون اینه که پزشک معالج مرتکب حرام شود که بخواد حرجی را از زن و شوهر برداره.
اصلاً اینجا فرض قوم فرمایشون چون اینجا جایز شد این عمل، یعنی من این لغ شدن این مرد و این زن جایز شد، یعنی از حرمت در اومد دیگه، عمل حرمت نداره که شما
ببینید. حالا اولا هنوز داریم تقریر اشکال میکنیم، ما نمیخوایم تصمیم بگیریم، ولی خب اشکال نداره جلوتر عرف تو طلاب و فضلای محترم، ولی نکتش اینه، همین چی جایز شد؟ لخ شدن جایز شد، درست؟ لذا ایشون میتونه بره لباس شده در بیاره، لباس جراحی بپوشه دیگه، شلوارم نداره دیگه با دامن.
لخ شدن تو متعلق داره دیگه، لخ شدن چی؟ میدونم
میدونم لخ شد،
لخ شدن در مقابل پزشک
میدونم. خب همین پزشک شهر داره بره، خب هیچ لذا میگیم
نه اصلا اون من موضوع
ببینید، ولذا ثمرش اینه، ثمرش اینه که اگر پزشک غمش نیست، اگر پزشک غمش نیست، دین نداره اصلا، شما دی گناه نکردی، ممکن خب این چه ثمری داره؟ ثمرش همینه که شما گناه نکردی، اگه اون حاضره شما گناه نکردی، اما بحث اینه که برای اون جایزه؟ چه برهانی داریم اینا؟ بحث قشنگی است. حالا بذارید عرض کردم ما داریم. ببینید اگه از طریق حرج بخوام بریم، شما که دیر اومدید، گفتیم از طریق حرج بریم جلو. حرج مشکلش این دوتاست که توضیح دادم. فضلای عصر، ما به شما خیلی امیدواریم. به نظر شما راجع به جریان حرج در محرمات میتونیم همینجوری راحت چشمون هم بذاریم بگیم؟ نمیدونم روی موضوع کار کردید نکردید، منی که فرض کنید بی اطلاع نیستم، حالا یه کسی که آثار جدیدم حتما میبینه، این یه قسخونلای زخمیه. اگر یه فاضلی ها مثل شماها که وقت داره بیاد کلماتو جمع کنه، اقوالو جمع کنه، چون الان خیلی وقتا همین تا بحث حرج میشه، از اون طرف بعضی ها تمسک به حرج میکنن، راحت حرمت ها رو بر میدارن، از اون بر مخالفان جواب میدن که حرج رافع حرمت نیست. بهتون بگم فقه ما کجدار و مریض رفتار کردن. فکر نکنید حتما همه فقها اتفاق دارن که حرج رافع حرمت نیست. از اون برم فکر نکنید راحت کنار میان، راحت کنار میان. مثلا طرف میره فرض کنید خارج از کشور میخواد دست بده، تو اون فضا واقعا دست ندادن حرجه، مثلا سخته، موجب مثلا چه میدونم تعییب انسان میشه، متهم میشه انسان. یا دخترانی که مسلمانی که الان میخوان در خارج از کشور چی کنن، تحصیل کنن، حالا بگیم حجاب واجبه یا بگیم کشف حجاب حرامه، مکشوف بیرون آمدن حرام، حال بر این اساس. ولی خب از اون طرف گاهی وقتا واقعا حرجه، تو زندگی دراز مدت حرجه، یه بار دوباره میشه مقاومت کرد ولی در کل نمیشه. مخصوصا با اون حرفی که من زدم، چی گفتم؟ حرج شرعی اوسع تا اون چی که ما فکر میکنیم. به هر حال اگر یکی از شما آقایون، میخوام بگم این بحثی که ما این روزا میکنیم هر کدامش یک متعینه برای یه بحث طولانی. من اگر بخوام به شما یه گزارش اجمالی بدم، علمای ما در بحث رفع حرج، رفع حرمت با حرج، سه تا نظر دارن: جواز مطلقا. البته الان به من بپرسید قائل شد تو ذهنم نیست، قبلا عدم جواز مطلقا که معمول فقها همین میگن، تفصیل بدیم بین گناه کبیره و صغیره، بنابراین که گناهان و تقسیمش رو به کبیره و صغیره بپذیریم، این که محل بحثه. این رو اگر خواستید تو بحث لاحرج مرحوم بجنودی ببینید که اونجا یه اشاره میکنه، شاید قائلش هم مشخص کنه، که من الان تو ذهنم آماده نیست که آدرس بدم شخصشو. این اصل مطلب.
ولی چی؟
یعنی
در محرمات
چی؟ بله گناهان کبیره، بله گناهان کبیره و گناهان صغیره، محرمات
صغیره.
اون که دیگه جایزه، ترک واجب که با حرج اون که بحث نداره، که بحث نداره، که این که میگم بحث نداره رو روال طبیعی میگم، بلا همون جام بعضی وقتا نمیتونیم، بله بعضی واجبات اونقدر مهمه که حرج هم داشته باشه، بازم حالا دفاع از کعبه مثلا بگیم اگه حرج داره، نه دفاع از مثلا یک نظام تشیع و نظام اسلام، از این حرف همینطوره. خب اجازه بدید، شاید آقایون هم که میگن اونجا رو نمیخوان بگن، بخوام نگاه مصلحانه به فرمایش علما داشته باشیم، باید اینجوری نگاه کنیم نه نگاه ناقدانه. آقایون ببینید، اما اونی که من میخوام بگم حالا در حد بحث اینه که شما قبول دارید حرمت، استرار حرمت رو برمیداره؟ شما یعنی آقایون میگن آره، این نص قرآن است که استرار میتواند حرمت اکل میته را بردارد. اکل میته هم که حرمت داره دیگه، بحث نداره که، نخواهم بگیم زدش واجبه. خب چه مرزی واقعا بین استرار و حرج هست؟ چون حرجم صرف نیاز ما نگفتیم، حرج مخصوصا اون که فقها تلقی که دارن از حرج، گاهی میگن حرجی که لا یتحمل، حرج شدید، عسر شدید، این واقعا مرزش با استرار چیه؟ و اصلا کی گفته استرار حرمت رو برمیداره ولی حرج، مگه استرار برمیداره به چه ملاکی برمیداره؟ یا جانت در خطر میفته یا عضوت مثلا، فقط استرار همینه؟ امام علیه السلام در یه روایت جالبه میفرماین که اصلا مگر کسی مستر نشه معامله میکنه؟ خیلی لرد و اوپن، یعنی اینجوری میگن کسی، ببینم حدیثش اینجا دارم براتون بیارم، میفرماین که اگر کسی معامله میکنه معلومه اصرار داره. یعنی امام یه حاجت عاقلانه رو چی گفتن؟ مثل که ما میگیم آقا مگه آدم بدون انگیزه معامله میکنه؟ حتما یه انگیزه داره معامله میکنه. امام اینو اسم اصرار گذاشتن روش. خب اگه اینقدر ما توسعه بدیم، حالا پاشم وایسیم، واقعا مرز گذاشتن سخته. حتی من دیدم قبلا که آقایان برای استرار به دلیل نفی حرج تمسك میکنن. خود کلمات شهید رو ببینید، شهید اول رو تو القواعد و الفوائد شاید اونجاها دیده باشم من، که اصلا تمسك میکنه برای استرار به لاحرج. معلومه که دیوار گذاشتن بین اینها مشکله. این که اصرار ما جعل علیکم فی الدین من حرج بگیم فقط واجبات رو برمیداره نه محرمات رو. فقط میدونید چیه؟ برخی از استیحاشاتی که باید یه جور حلش کنیم، یا بگیم استثناست، مثل مثالی که زدم که آیا شما میگید حرمت استمنا رو با حرج برمیداریم؟
لسان ادله‌هاشون هم فرق داره. بعضیا تون رو فهم مستور رو میگن، رو فهم مستور رو، مستور رو اطلاق داره هر چیزی. اون ماجعله رو میگن خورده با مثلا از زنجان اینا که خورده به افعال وجودی، مثلا جعله و کتبه اینها افعال وجودی خورده، به اعدام نخورده، لذا اصلا شامل امور عدمی رو
اینا چی میگه تو بحث تقنید اینا نمیتونیم بیا. اولا مورد اگر باشه مناسب داره میگه، اینه دیگه. بعدش هم این وجودی و عدمی که ما نتون تو تقنین بیاریم، توجه میکنید اون حرف هم هست، ولی مگه ما میتونیم مثلا بگیم بله چون اون وجودیه، واجب وجودیه، حرمت عدمیه، لذا حرج وجودی رو برمیداره عدمی رو بر نمیداره. گوش میکنید؟ بله جلبش میخوره دیگه، یعنی در واقع اونم مجعوله، اونم به وجود برمیگرده. بعدش هم خیلی از چیزا معلوم نیست کدومش واجبه کدومش حرامه. مثلا خلف وعده حرامه یا وفا به وعده واجبه؟ دوتاش که نیست که. خب نه شبهه مصداقی اینا همش قرینه میشه که ما نمیتونیم راحت همینطوری قیچه کنیم بریم. آیا مثلا کشف رأس در مورد زن حرامه یا ستر واجبه؟
تیغ زدن حرامه یا تیغ
گذاشتن
واجبه؟
حالا ببینید نه، بعضی وقتا هست که بله، بعضی وقتا هست حالا ممکنه اوناشون قرینه داریم، یعنی هیچ دیاری نگفته ریش گذاشتن واجبه،
یعنی
بذار آره نه، البته بگید همون تحریش رو مثلا بله. حالا اون باز داریم حلق و لگه، بعضا دلیل هم میتونیم بگیم، ولی بعضی وقتا دلیلمون هم متفاوته. مثلا تو خلف وعده اینقدر که ما دلیل داریم بر نهی از خلف، از اون برم دلیل داریم بر وفا به وعده، که اونجا ما یه ضوابطی گفتیم. اجمالا حالا بذارید فرمایشات که خیلیه در اینجا، به نظر من ما نمیتونیم به راحتی یه سدی درست کنیم برای حرج و بگیم محرمات رو بر نمیداره واجبات رو بر میداره. بله یه شبهه ما داریم، من خیلی هم دوستی دارم شما رو ایمن رو بر ببرم، که اصلا آیا دلیل نفی حرج یک دلیل اخباریه یا یک قانون انشائیه؟ ببینید در قرآن یه سری احکامو که بیان میکنه، بعد میگه ما جعل علیکم فی الدین من حرج، یعنی خدای متعال دین حرجی نیاورده، یعنی در واقع میخواد که هر چه من گفتم بدانید که حرجی نیست. اگر این باشه، این گزارش از یک واقعیت حاکم بر شریعته. اگر این تو باشه که لاحرج نمیتونه نفی وجوب کنه، نمیتونه نفی حرمت کنه. یا در آیه نفی عسر وقتی قرآن میفرماید که کتب علیکم الصیام فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدت من ایام اخر، درسته؟ یرید الله بكم اليسر ولا یرید بكم العسر. آیا ما میتونیم از اینجا، یعنی خدا میخواد که ببین من یه خدای حالا با لفظ خشکی نیستم، بگم چه مریض چه سالم چه در مسافرت چه در حضر روزه بگیر، حواسم بهت هست، میگم اگر سالمی و در حضری روزه بگیر، اگر مریضی یا در سفری بعدن بگیر، نمیگم هم نگیر اصلا، بعدن بگیر، چون من عسر رو از تو میخوام نه یسر. ببینید اگر گفتیم قاعده عسر یه قاعده انشائیه، یعنی ما میتونیم مثل آچار فرانسه ازش استفاده کنیم، کلن همه جا استفاده کنیم دیگه. اگر گفتیم نداره اخبار از اون جو حاکم بر شریعت میده، میگه بدان هرچه من بگم عسر یسره، من عسرتو نمیخوام یسرتو میخوام، و اینه که من گفتم یسره، هیچی دیگه نمیتونیم استفاده کنیم ازش. ولذا اگر فرض کنید یه دانش آموزی داره درس میخونه برای کنکور، واقعا بخواد جمع کنه بین کنکور و روزه گرفتن، چیزه عسره. خب عسرش کمتر از اون مسافر نیست که، چه بسا عسرم نباشه. این میتونیم بگیم که شما روزتو نگیر، نگید خب راه حل دیگه ای داره، صبح تا صبح بره سلفچون برگرده. حالا اگر از یه مرجعی تقلید میکنه که میگه باید تا مشهد بیرو برگرده، تا سلفچون فایده نداره، درست شد؟ خب از اینم نه، خب اصلا کی گفته این راه، اونم یه راه باشه، اصلش رو ثابت کنید. واقعا جمع بین اینا برای ایشون عسره. اینا دوستان یه مقدار کار سخت میکنه. من یه شبهه جدی دارم رو قاعده نفی عسر و نفی حرج، که اینا اخبار از ایمید مثل چی میمونه؟ مثل بوئست و بلحنیفیت سهلت سمهست. آیا ما میتونیم از قاعده تسهیل سهله و تسامو استفاده کنیم و بگیم که بعضی استفاده کردن ها. حالا این روشن فکرابونا که بذار چون کنار خود، اینا فقیه نیستن، بعضی فقها هم استفاده کردن، بخی فقها هم استفاده. مرحوم اردبیلی میگه جهت قبله همی که به سوی کعبه باشه، ولو اگر یه خطی اینجا بکشی لذا چیز، بعد داد صاحب جواهر در میاد که این تساهلات و تسامحات صاحب جواهر با آقای اردبیلی در کل خوب نیست، روش رو قبول نداره. ولی خب به هر حال دو نظر دیگه. حالا من از این نخواستم استفاده کنم، از این بحث میذارید کنار تو پرانتز، فقط خواستم بگم اگر یه وقت خواستید فکر کنید، اگر بخوام با همون روش متداول سنتی فکر کنیم که لاحرج یک قاعده است نه یک خبر، مثل لاتعاده، مثل قاعده فراغ و تجاوزه، نه مثل قاعده حنیفی سهله سمحه. امروزا میگن پارادایم، تو فارسی من لفظی براش ندارم، نه واقعا قاعده است. اگر اینطور شد راحت نمیتونیم آقا دیوار بذاریم بگیم نفی حرج رفع محرمات میکنه، نفی واجبات میکنه نه محرمات. ولی خب به هر حال مبنویه دیگه، بذارید منم اینجا اظهار موضع نکنم قاطعانه، یالا مبنا معلومه. اما راجع به قصه پزشک، قصه پزشک به نظر ما از بحث حرج نمیتونیم استفاده کنیم. خب اگه واقعا برای این زن و مرد حرجه، خب اینا جایزه، اما نمیتونیم رفع حرمت کنیم از پزشک. بله اگر پزشکی که این کار کرد کارش بنا نیست با حرج دیگران بر این شخص جایز بشه، مگر از دلیل دیگه استفاده کنیم که الان عرض میکنم براتون. به صرف نفی حرج نمیتونیم این معلوم بشه. حتی حرف من صرف جریان نفی حرج در اینها باعث نمیشه که جایز باشه برای ایمین. مثل چی میمونه؟ ما کالبد شکافی رو حرام میدونیم، کالبد شکافی رو حرام میدونیم، کالبد شکافی رو حرام میدونیم، مخصوصا مرده که اجازه هم نداده باشه، حرام میدونیم. بعد یه مریضی است که نیاز به پیوند داره، خب برای این مریض جایز. لذا اگر یه پزشک لا مذهبی پیدا شد که گفت من شکم این مرده رو پاره میکنم مثلا به تو پیوند، این لازم نیست ممانعت کنه. ولی آیا برای پزشک چون این مریض احتیاج داره میتواند به استرار مریض تمسک کند؟ نمیشه. چی؟ چه وجوب کفایی؟ مگر این که خدا خیرتون بده یه دفعه بس میرسه به وجوب حفظ نفس، اون دیگه پای خود پزشک میاد تو کار. یعنی حفظ نفس واجبه، حالا این حفظ نفس مستلزم شکافتن مثلا شکم دیگرانه که فی نفسهی حرامه، اون بحث اهم و مهم میشه. اما الان بحث ما این نیست. اگر اجازه بدید آقایان بریم سراغ، گفتم از حرج
استفاده
نمیشه، ولی
یه تقویم مطرح کردید در اینکه حرج قانون هست و قاعده هست، چجور اشاره برای اونی که در حرج مشقت جایز کرد برای اون پزشک جایز نکرد؟ یعنی از ملازمه نمیفهمید؟
برای اینکه باید حرج در حق شخص مکلف محقق باشه.
خب در شخص این هست، برای این ثمره ای نداره آخر.
ثمرش همینه، گفتم بهتون ثمرش اینه که اگر یک کسی حاضر شد ایشون گناه نکرده، ایشون میتونه خودشو رها کنه.
یه
لابدین
حاضر شد، یعنی یه لابدین برای اینم استفاده کنم، اون هم جایز هست، از این استفاده کنم برای اون جایز.
شاره ببینید دارید از راه حرج میدان، نه روایت نه تزاهم، اینا من خواهم ذهنتون رو مدیریت کنید. اونه که شما ها میرید بیشتر رو همون تزاهم و بعضا روایت این هاست، کار روایت هم میخونیم. نه شعار راجب این هم هیچی نگفته ها، شعار گفته کلن محرمات من با حرج برداشته میشود، از اون برم میدانیم تمام صاحبان حرج براشون جایزه، نه صاحبان غیر صاحبان حرج.
چون اینو آقای سیستانی در استرار مطرح کرده، البته در لاحرج در همین بحث ما ایشون قائل به جواز شده، ولی مبناش ظاهرا هم
حال ببینید چیه مبنا. خب اجازه میدید ببینید، یه روایتی داریم تو بحث خودمون، شاید گفتم تمایل من معلوم شد ولی بنا ندارم ورود، چون اینا بحثای تفصیلی میخواد دیگه. شما کمی دیرم اومدید، مقصود دارید حرف میزنید مباحثه میکنید. بسیار خوب، خدا خیرتون بده. آقا یه روایتی داریم، این روایت تو طب پزشکی که شما درگیرش هستید روایت آچار فرانسه است، خلاصه برای شما خیلی جاها شاید هم بحثم شده باشه به توسط اساتید در اون فقهتون. روایت ابو حمزه سومالی است، از نظر سند بسیار عالی است. من نمی‌دونم که سند چه، ولی سند خوبه، عالی است، معتبر است، هر چی بگید. اگر دستگاهتون هم بیارید خوبه. میگه سألته عن المرأة المسلمه، امام صادق رو سوال کردم، زن مسلمانی. یصیبها البلاء فی جسدها، تصادف میکنه یه مصیبتی میبینه تو بدنش، اما کسرون و اما جرحون، شکستگی، زخم، جرح اسم مصدر یعنی زخم، فی مکان لا یسلو ان نظر الی، یه جایی که مثلا شرمگاه، اطراف شرمگاهش درست نیست نگاه. حالا نامحرم که باشه غیر دست و صورت هم تازه اونم بعضی اشکال میگیرم، معلومه دیگه. حالا جای حساس رو بگیم که به بحث ما نزدیک بشه. یکون الرجل ارفق به علاجه من النساء. تعبیر رو نگاه کنید، ارفق. من یادم خدمتی که از مراجع این حدیث براش خیلی عجیب بود، یعنی چون اطلاع نداشت همچون چیز. میگه مرد ارفقه، ارفق یعنی راحت تر، مطمئن تر. اینجا باید اینجور معنی کنه، اینکه رفیق تره، مهارتی بیشتری داره. بله مهارتی بیشتری داره. الان خانما بعضا همین میگن، میگن که دکترای مرد، مثلا زنها میگن دندون پزشکی، چون مثلا حالا یه وقت بنده خدا اونام خیلیشون دندون پزشکن، ولی میگن مثلا مردها بهتر راحت تر میکشن، راحت تر عمل میکنن. بله ارتوپد مثلا، خب زن میخواد بگیره استخون جا بیاندازه که زور نداره که، خب مرد بهتر جا میاندازه. یکون الرجل ارفق به علاجهی. این علاجهی رو به چی باید بزنیم؟ علاج عوض، همون زخم، همون شکستگی. میخوام زمینه رو دقت کنید. من النساء ایسلح له ان نظر الیها. اصلا مثلی که راوی میدونسته که ما تو درس کلاس گیر میکنیم، سوال ما رو کرده آیا مرد میتونه نظر کند به این زن یا به اون عضو زن؟ قهرن سوالی دیگه هم از پشتش که آیا زنم میتونه بره پیش این یا نه؟ چون فرض اضطرار نیست، فرض ارفق بودنه، ارفق بودنه. ولی این راوی اون طرف شپرد، میگه آیا مرد میتونه نگاه کنه که به درد ما میخوره؟ امام گفتند، فرمودند. اینجا آقا دوستان زمیرها رو دقت کنید. از ترت الی، اگر زن مصیبت دیده مستر است به آن، ضمیر الیه به علاج میخوره یا به مرد میخوره؟ میتونه به علاج بخوره، چون بحث علاج بود خبره. خیلی فرق میکنه. اگر مستر است به اون مرده، مرده معالجش کنه اگه زن خواست. اگر اینطور باشه، اگر اینطور باشه جواب ما نشد، چون امام میگن اگه مستر بره پیش مرد، ارفق چیه؟ مستر مثلا کیه؟ فرض کنید وقتی که زن وجود نداره، یا مثلا زنی خطرناک مداواش ولی مرد مطمئنه. ولی اگر گفتیم از استرد الیهه، یعنی مستر به علاجه، ببینید به علاج مستره، اما به مراجعه به مرد نیازشه، ارفقه. فرضش این میشه. من هیچی نمیخوام، من خواهم حدیث رو معنا کنم. هیچ عنایتی هم ندارم به هیچ. حالا اگر گفتیم از استرت الیهه، اگر مستر است به مرد مراجعه کند، البته کار ما رو باز جواب میده که میگه مرد میتونه نگاه کنه، اون حله. اما قسمت زن رو که بخوام درست کنیم به صرف ارفق بودن حل نمیکنه. ولی یه چیز بهتون بگم، حالا یه چیز بگم بهتون، تو نسخه وسائل همینی که خواندم، تو نسخه کافی که وسائل نقل میکنه داره یکون و رجال ارفق. اگر اینطور باشه ضمیر الیهی که به رجال دیگه نمیخوره، خلافه، باید بزنیم به چی؟ به معالجه. اون وقت فل یعالج ها برمیگید، خب پس اگه رجاله باید که فل یعالجو ها، اون حلش آسونه چون همه مردا که نمیخوان بیان سراغ این زن، یه دونه مردا میخواد بیاد. به نظرم آقای تبریزی قدس است.
همه مردا نمیخواد مراجعه کنه که یه مرد
دونم نم اشکالتون چیه من میدونم، ولی زمین نه چون قبلش نیومده رجاله، این قرینه میشه که بزنیم به علاج. حالا نه اینجور هم نیست، حب ساده نفرمایید. حالا اگر بخوام آقای تبریزی هم تو همین استفتاءاتشون همین فهم ما رو ابتدیشو که بس نکرده، فقط فتوا داده، یه رندی سوال میکنه که اگر مردانی باشن حاذق‌تر زنان میتونن، ایشون میگه آره میتونن میتونن. یعنی اگر ما فهم ایشون رو یه فهم عرفی حساب کنیم از حدیث، پشتش هم همین حدیثه دیگه، هم برای اون جایز است هم برای اون. و به نظر ما آقایان اگر بنا شد ما اگر از طریق قانون حرج هم نتونیم جواز معالجه رو برای پزشک حل کنیم، از این حدیث می توانیم حل کنیم. من امروز می‌خواستم تمام بشه، ولی خب یکی بحث حرج بود با این جزئیاتش و اینم روایت، یه بحث تزاحمه، یکی هم بحث مقاصده. یا حالا بذارید دو هفته دیگه چون دوستانتون هم اومدن. الحمدلله رب العالمین.